أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج الثالث في الإشارة إلى نشأة أخرى بالوجود غير هذا المشهود أما يموت به وفيه خصوص في إثبات الوجود الذهني والظهور الزلي. مسألة وجود ذهنی یکی از مهمترین مسائل فلسفی است که بالاخره بعد از تجربه لطیفی بهش رسید و یکی از جدن میشه گفت غوامز مسائل عقلی است و کسی که مسئله وجود ذهنی رو ادراک کنه من گمان میکنم فلسفه را فهمیده باشه. علی کل حال مرحوم آخوندم در این مسئله خیلی بسته کلام میدن و مطلب را بنابر مسلک خودشون خیلی تبیین میکنند، روشن میکنند، مسالک متفاوتی را مطرح میکنند و هرچه بیشتر در این مسئله دقت بشه خیال میکنم جا داشته باشه. علی کل حال دیگه تا اون مقداری که مجال باشه و ظروف ناقصه ما نسبت به این قضیه به اصطلاح صحبت میشه. خیال میکنم این مسئله را در منظومه ما اونجا مسئله را مطرح کردیم و نظر مرحوم محقق دوامی رو اینجا ترجیح دادیم بر مسایر انزا و تمام مطلب را احاطه کردیم به اسفار که انشاءالله در اینجا این آرا مورد توجه قرار میگیره و یکی از معضلات فلسفه که مسئله وجود ذهنی هست و بسیاری از مسائل فلسفی متفرع بر این قضیه است در اینجا انشاءالله بسیار روشن میشه. به عنوان مقدمه مرحوم آخوند می‌فرمایند که شکی نیست در این که حقیقت وجود دارای دو نشأه است، یکی نشأه خارجی و شهودی عالم شهود و یکی نشأه علمی و نشأه ذهنی. در نشأه شهودی و خارجی با این تعریف که بر وجود آثار خارجی بودن و آثار تعین و تحصل در اینجا بار میشه. خب این تعریفی است که البته نمیخوایم بگیم این تعریف کاملا جامع افراد و مانع اغیار هست، ولی برای نفس روشن شدنی مسئله این قضیه مطرح میشه که حالا منظور از آثار خارجی چیه مگر وجود ذهنی آثار نداره و خصوصیات خارجی آیا در ذهن هست یا در نیست و منظور از خارج چیست، آیا خارج یعنی خارج از بدن یا اینکه خارج یعنی هر چیزی که در قوام عالم وجود و در نفس الامر جایگاهی داره اینو بهش خارج میگن. بالاخره تفکرات ما هم به جایگاهی داره، اگر جایگاه نداشت که من نمیتوانستم یا شخصی نمیتوانست از تفکرات شما خبر بده، پس معلومه اون یه جایگاهی داره. این که شخصی میاد میگه الان شما این نیت رو کردی تا این یه مسئله واقعی نباشه اخبار از او هم محال است. حالا این نیت چه جایگاهی داره؟ با اینکه این نیت در بدن شما که نبوده، این نیت در برزخ شماست، این نیت در ملکوت شماست، همونطوری که تمام اشیا در برزخ و در ملکوت حضور دارد. بنابراین این مسئله خارج فعلا از باب اشاره من نسبت به این قضیه میگم و انشاءالله بعدا نسبت به این مسئله توضیح مفصل حتی از عرفا از بیانات عرفا عرفان نظری ما در این مسئله میاریم و حتی بعداً اثبات خواهیم کرد برخلاف اونچه که مطرح هست مسئله وجود ذهنی بسیار قوی تر و شدید تر است از نظر وجودی تا وجود خارجی شهودی. حالا این طلبتون. اما فعلا تعریف اولی که برای وجود خارجی کردن گفتن اون وجودی است که دارای آثاره. مثلا فرض کنید که وجود خارجی خب تحیز دارد، وجود خارجی تعین دارد، وجود خارجی حرکت دارد، سکون و حرکت دارد، وجود خارجی کون و فساد دارد. یا اینکه فرض کنید که مانند وجودات مجردات که اونها ثبوت دارند، اونها می شود که دارای علم هستند، دارای قدرت هستند. این آثاری که بر وجود خارجی به ما و خارج این آثار مترتب میشه، یک قسم از وجود را، چون وجود در اینجا تقسیم میشه دیگه، تقسیم میشه به دو قسم که قسمش میره به عنوان خارج و زی اثر اطلاق خارج بر اون میشه، و یک قسم دیگر وجودی است که این آثار خارج را ندارد بلکه نفس صورت علمیه است، یعنی وجود صورت علمیه. البته ما می توانیم بگوییم که از یک نظر وجود خارجی هم بر این صدق می کنن، به جهت این که همین نفس صورت علمیه ممکنه منشأ آثار باشه. مثل که یک فرض بکنی که نیتی رو می کنه بعد رنگش قرمز میشه. دیدید شما دیگه وقتی که نشستید همجان یه دفعه یه خاطره در ذهن شما میاد، کسی به شما یه بدی کرده، یه دفعه رنگ صورت قرمز میشه، کسی که فحشتون نداده، این چرا این چیز میشه؟ چون یه نیتی در اینجا کردید، اون نیت اثر میگذاره و رنگ صورت شما را چیز میکنه. یا اینکه یه مرتبه این نشستی یک ذهنیتی براتون پیدا میشه، پس کنید که مریضی دارید، یه مرتبه انسان احساس میکنه نکنید مریض حالش وخیم شده باشه، یک ببینی رنگ صورت زرد میشه یا رنگ صورت سفید میشه. این به خاطر همین اثری است که این صورت علمی در اینجا به وجود آورده. از این باب هم ما می توانیم این رو داخل در همین وجود خارجی به حساب بیاریم، چون دارای اثره، خود همین منشأ اثره. ولی از نقطه نظر نفس صورت علمیت، نه از نقطه نظر اثرش، از نقطه نظر خود اون صورت علمیت و خود اون تخیل یا خود اون وهم یا خود اون تعقل، این فقط یه صورت علمی است. اون صورت علمی است که در نفس ایجاد شده. وقتی این میتواند قسیم برای امر خارجی قرار بگیره. علی کل حال این تعریف حدی نیست، بلکه به عنوان یک رسمی این تعریف در اینجا آمده. شما
دیگه تقسیم دو قسم کردن، یا خارجی یا ذهنی. شما دیگه نه خارجی نه ذهنی. این وجود مراتبی داره، یکی مرتبه تق ماده، یکی مرتبه برزخ، همینجور به ذهنی میشه. تا بریم حافظ بالاتر مراتبی هم که نشاط خارجی رو هم در اونجا مصداق خواهد شده.
خب از نقطه نظر تقسیم، از نقطه نظر علمیت و عینیت، یعنی این تقسیم بر اساس عینیته که وجود یک عینیتی دارد و اون نیست که دارای اثر است، مثل وجود مجردات. یک وجود علمی است، مثل فرض کنید که عالم مثلا علم باری که علم اجمالی است که فقط صور علمیه در اونجا هست بدون منشأیت اثر. وقتی منشأیت اثرش به وجود میاد، وقتی که به این صور علمی تعین خارجی تعلق بگیره، یعنی وجود اون صور علمیه که خالی از وجود نیست، یعنی در علم باری بنابر همین به اصطلاح مسلک اون که ما درش تعامل داشتیم، بنابر این مسلک، این صور علمیه، اینها وجودشون وجود علمی است، هنوز وجود منبسط و به عبارت دیگر فیض اقدس هنوز به اینها تعلق نگرفته، فیض مقدس تعلق نگرفته به اینها. اون فیض مقدس که در مقام واحدیت اون صور علمی را تبدیل به عینی میکنه، یعنی اون خریطه و اون نقشه را وجود خارجی میده، تبدلش به صورت عینی عبارت است از وجود خارجی. بقاش در همون عالم از می شود که علمی عبارت است از همون وجود علمی که همون بدون اثر و بدون هیچ گونه جهته. پس بنابراین در مسئله وجود ذهنی یه قسم از اون دو قسم یا اقسام وجود علمی است. وجود علمی یا در علم شاید که عالم اجمال است و علم باری است، یا در ذهن ماست و در تخیل و نفس ماست که به وجود ذهنی تبدیل میشه. علی کل حال ایشون در اینجا خواستن وجود علمی وجود را و وجود عینی وجود را از همدیگه جدا کنن و وجود ذهنی را داخل در همون وجود علمی به حساب بیارن از این نقطه نظر. و الا خب خود همین هم عبارت است از یک نحو وجود خارجی. منتها به لحاظ است قد اتفقت السنت الحکما خلافاً به شرزمت من الظاهریین الا ان للاشیا سوا هذا النحو من الوجود الظاهر و ظهور المکشوف لكل واحد من الناس وجوداً او ظهوراً آخر. اتفاق تمام حکما این است که البته یه عده‌ای آمدند و مسئله وجود ذهنی را انکار کردند و علم را عبارت از یک نحوه ارتباط با خارج دانستند که انسان وقتی که با خارج ارتباط برقرار میکنه اسم این ارتباط علم است. اما اینکه حالا این علم در ذهن انسان نقش میبندد یا نقش نمیبندد، ثبوت دارد و نه، اسم این را وجود نمیگذارم. میگن یه ارتباطی بوده و نفس یه شکلی گرفته و از یه طرف نمیتونن این مسئله رو انکار کنن. این اشکالی که بر اینها وارد میشه این است که اگر این مسئله نفس ارتباط باشه، چطور با قطع این ارتباط این اثر باقی میمانه؟ بالاخره من الان شما را میبینم، بعد از این غرفه خارج میشیم، این صورت شما در ذهن منه، اینی که نمیتونیم انکار کنیم. اسم اون صورت چیست؟ بالاخره اسم اون صورت چیست؟ اسم اون صورت علمه. و ارتباط که قطع شد، ارتباط دیگر وجود نداره. اگر میخواید اون صورت وجود نداره، اینم که خلاف ظاهره، این که خلاف بدیهی است. پس بنابراین اصلا به طور کلی این مسلک مسلکی میشود که باطلی است. نه، این السنه حکما ناظر به این مسئله است که غیر از این نحو از وجود ظاهر که در مرعا و منظره و ظهوری که مکشوف است برای همه مردم، همه مردم میبینن، لمس میکنن، میبینن، میشنوند و مشاهده میکنن و حضورش رو احساس میکنن، یه وجود دیگری است یا ظهور دیگری است. این اختلاف بین وجود و ظهورم ایشون خودشون بعدن میان میگن که در اینجا باز دو مسئله. بعضیا وجود ذهنی را منکر شدن ولی ظهورش را منکر نشدن، میگن که ممکن است که ذهن و نفس مظهر برای یک واقعیتی باشه. حالا اسم شما وجود نمیگذاری که شما فرار کنید، چطور ممکنه وجود بره تو ذهن؟ ذهن منفجر میشه. نه، یک نحوه ظهوری در اینجا هست که اون ظهور در نفسه. در اینم باز مراتب اختلافه که آیا این ظهور بر نفس افاضه میشه و نفس حکم لوحی را دارد که این ظهور در او نقش میبندد، یا اینکه خود نفس اظهار میکند که از او تعبیر به صدور آورده میشه. اینا مطالبی هست که باید نسبت بهش صحبت میشه که یا ظهور دیگری است که عبر عنه بالوجود ذهنی تعبیر آورده شده از او به وجود ذهنی که مظهره بل مظهره المدرکات العقلیه، که مظهر این وجود ذهنی محل ظهورش از ناحیه غیر، یا مظهرش خود این وجود، خود نفس، خود نفس این مسئله را اظهار میکنه، عبارت است از مدارک عقلیه و مشاعر حسیه. تمهید انا قبل ان نخوض فی اقامت الحجج علی هذا المقصود، قبل از این که ما دلیل بیاریم و کلام علیها و فیها، نمهد لک مقدمتین، دو مقدمه را این باید این را به اثبات برسانی. مقدمه اولا یعن للممکنات کما علمت ماهیتن و وجودن، تمام ممکنات ماهیت و وجودی داره. و ستعلم بالبرهان ما قد نبهنا که علی، اون چرا که ما قبلا وعده دادیم الان به واسطه برهان این مطلب را شما خواهید یافت. و کاد ان تکون من المذعنین له، و شما از مذعنین این خواهید بود، ان اخذت الفتانه بیده، اگر متوجه مسئله باشید که چی ان اثر الفاعل و ما يترتب عليه اولا و بالذات ليس الا نحو من انهاء وجود الشيء الى ماهیته، این که اثر فاعل و اون چرا که بر او مترتب می شود، یعنی اون آثاری که بر او مترتب می شود و اولا و به ذات اون اثر اولا و به ذات، این نحوی از انهای وجود شی است. اون وقت ثانیا و بالعرض ماهیت ایجاد می شود، یعنی فاعل در واقع ماهیت ایجاد نمی کند، فاعل وجود را ایجاد می کند، وجود را افاضه می کند، به واسطه افاضه وجود ماهیت هم تحقق پیدا می کند. آنگاه هست که عقل تفکیک بین وجود و ماهیت می کند. پس بنابراین هیچ وقت جعل به ماهیت تعلق نگرفته است. حالا ما البته اگر بخوایم این کلام مرحوم آخوند رو می تونیم این کلام رو به این نحوی که ایشون گفتند بیان کنیم. اگر خلاصه بخوایم شیطنت کنیم که در این عبارت اشکال وارد میشه و خلاصه کلام ایشون مورد شبهه قرار میگیره، اگر بخوایم خب به اصطلاح حسن ظن به ایشون را حفظ بکنیم، مسئله به نحو دیگری انجام میشه. اما اینکه ما بخوایم نسبت به این قضیه بخوایم خلاصه دستکاری بکنیم و شیطون بازی در بیاریم، باید بگیم که در این کلام این کم لطفی شده. جهتش این است که وجود هیچ وقت قابل خلق نیست، یعنی خود خدای متعال هم نمیتواند وجودی را خلق کند، زیرا خلق وجود عبارت است از اگر به معنای خلق چیزی سوای ذات باری باشه و اون وجود منبسط باشه، این عین مغایرت و دوشیت و بینونیت بین ذات و بین مخلوق خواهد بود و هو واضح البطلان. و اگر منظور از خلق تغییر و تبدل و یک نحوه از ظهور باشد، همونطوری که من اشاره کردم به حرکات دست، در این صورت دیگه مسئله جعل دیگه به وجود تعلق نمیگیرد، جعل دیگه به ماهیت تعلق میگیره. یعنی اینی که خدا میخواد افاضه کند، این دیگه افاضه وجود نیست، اون وجود سر جاش هست، وجود در اون وجود منبسط دیگر غیری را باقی نمیگذارد تا اینکه خدا بخواد افاضه کند. شما میگید پس بنابراین این عالم کسرات چطور به وجود آمدن؟ میگیم در اینجا خدا ماهیت را خلق میکنه، یعنی به ماهیت وجود میبخشه، این وجود را به صورت در میآورد. به صورت در آوردن وجود یعنی چی؟ یعنی جعل ماهیت، نه جعل وجود. گرچه ماهیت قبل الوجود، این اصلا قابل جعل نیست، به خاطر اینکه ماهیت یه امر چیست؟ امر عدمی است، سوای از وجود یک امر عدمی است. اما این فاعل که حالا میخواد افاضه وجود کنه، میخواد زید رو به وجود بیاره، این به وجود آوردن زید یعنی یک تکه از، اگر شما بگید یک وجود خارجی، یک هستی خارجی جدای از ذات به وجود می آورد، که این سنویت است و این واضح بطلانه، وجود حق غیری را باقی نمی گذارد تا اینکه الان ما در اینجا نشستیم، کتاب در مقابل ماست، بین ما و بین این کتاب مغایرت است، من دست دراز می کنم و این کتاب را از اینجا بر می دارم، خب این کتاب ارتباطی به من نداره، تعلقی به من نداره، این کتاب در اینجا هست، من این کتاب را بر می دارم، در اینجا می گذارم، از اینجا بر می دارم، دوباره در اینجا می گذارم. این تصرفات تصرف خارج از وجوده. اگر اون وجودی را که خدا خلق می کند به اسم زید خارج از وجود خودش باشه، این با اون معنای بساطت وجود و با معنای اطلاقی وجود و با معنای صراحت وجود و با معنای وحدت وجود منافات داره. اگر اون وجود زید وجودیست داخل در ذات خودش، پس بنابراین خلقی به معنای ایجاد جدای از وجود نکرده، خواهر اون سر جاشه، اون سر جاشه، این وجود ذات هست، منتها به چه نحو هست؟ به نحو بساطه، به نحو کلی. شما آب دریا، این آب دریا رو شما میبینید، این با این استکان، یک لیوان یک استکان از آب دریا بر میدارید، خب این آب دریا رو از خارج نیاوردید، آب دریا رو از همین آب دریا برداشتید، حالا که برداشتید میشه چی؟ میشه محدود. پس از آب دریا خارج نشده، همون آب دریاست. دوباره یه استکان دیگه بر میدارید، باز دوباره چیه؟ باز آب دریاست، ولی میشه چی؟ میشه محدود. درست شد؟ یه وقتی دریا اونجاست، شما به این دریا کاری ندارید، یه نهر آب هم داره از اون طرف میره، شما یه کاسه از اون نهر آب برمیدارید میریزید تو دریا، این آب با آب دریا چیه؟ فرق میکنه. این آب دریا جدایی از اون آب نهره. آیا مسئله وجود زید و عمرو بک مانند آب نهر است به نسبت به آب دریا؟ پس بنابراین این در اینجا با صرافت وجود منافات داره، چون وجود غیریت بر نمیدارد، دائره وجود دوئیت بر نمیداره. وحدت وجود گفتیم، وحدت وحدت ذاتیست نه وحدت عرضی. وحداتی که بر کسرات مترتبه، اون وحدات وحدات عددیست و وحدات عرضیست، اما مانند وحدتی که قابل تعدد هست، وحدتی که قابل کسرت هست، ولی در وجود وحدتش وحدت ذاتیست، یعنی امکان فرض ثانی برای وجود حتی در ذهن هم نیست. شما الان در ذهنتون تصور کنید برای وجود ثانی فرض کنید، یعنی یه تیکه از وجود اینجا، یه تیکه از وجودم اینجا، میشه تصور کنید؟ اصلا تصور در ذهن نمیشه کرد، نمیشه. چرا؟ چون وجودی را که ما تعریف کردیم که اون وجود عبارت از حقیقت هستی علل اطلاق و لایتناهاست، لازمه این تعریف لایتناها این است که قابل تعدد نباشه. پس چطور ممکن است در مورد افاض فاعل اون جعل فاعل به وجود گرفته است جدای از وجود خود و سوای از وجود خود؟ اگر اینطوره، بنابراین این در اینجا اشکال لازمه. پس فاعل و مفیض در اینجا چه کار کرده؟ این کسرات چطور به وجود آمدن؟ این کسرات آثار نفس وجود فاعله، یعنی این وجود فاعل که وجود بیرنگ بیشکل بدون هیچ گونه عرض می شود که کم و کیف و حد و زمان و مکان و عرض و جوهر است، این وجود به واسطه تغییر و به واسطه تحول تبدیل به جوهر میشه، تبدیل به عرض میشه، تبدیل به لون میشه، تبدیل به جسم و ماده و صورت میشه. این تبدیل ها خلق وجود است یا خلق ماهیت؟ این خلق ماهیته. وجود که خلق نشده، وجود سر جاشه. وجود خلق یعنی از عدم به وجود، عدمی نبوده سر جاشه. ماهیت عدم بوده، صور نبوده، درست اینو قبول داریم، صوری در کار نبوده، لونی در کار نبوده، کیف نبوده، کم نبوده، عرض نبوده، جوهر نبوده، چون الله لیس به جوهره و لیس به عرض و لیس به لون و لیس به کیف و لیس به، درست؟ الان لونان، کیفان، جوهران، عرضان، صورتان، ماده، جسم، اینهایی که الان داریم میبینیم، اینا همه چیه؟ ماهیاته، درست شد؟ اما این ماهیات غیر از وجود نیست، نه اینکه ماهیات امور عدمی هستند، ماهیات صورت خارجی وجود هستند، یعنی وجود است که ماهیت است و ماهیت است که وجود است، درست شد؟ این اتحاد اون اتحاد مورد نظر خواهد شد. پس بنابراین اگر منظور مرحوم آخوند از این کلام اینه، خب این اشکال نداره، این که جلب وجود گرفته یعنی جلب وجود ماهیت گرفته، نه جلب وجود تمادر، وجود تمام جلب نمیخواد، وجود تمام سرجا شد، آب دریا هست سرجا، آب دریا چیکار میخواد بکنی؟ خاص داره همینطور موج میاد و میره، آب دریا رو که شما خلق نمی کنید، همتازده یه وقتی آب دریا رو محدود می کنید. چطور محدود می کنید؟ این کاسه رو دستتون می گیرید می کنید تو آب دریا در میاد. این میشه چی؟ یک کاسه آب دریا میشه محدود. شما آب دریا رو که خلق نکردید باقی اینا بعد. حالا اون فرق در اینه، آب دریایی که میارید بالا دیگه از خود آب دریا منقطع میشه، این منقطع نمیشه، این متدلیه به همون مبدأ هست، فرقش فقط همیاریش طوریش نشده. این الان آب دریا، این هم تو آب دریا دیگه نه نهنگه، بخاطر نهنگه تو جا نمیگیره. فرض کنید که نه ماهیه نه نهنگه نه کشتی تو این کاسه داره راه میره، ولی تو خود دریا نه نهنگه کشتیه دلفین کوسه هست، همین چیزا هست. بله گاهی اتفاق میفته، شما قباس بدین وقتی شیطان کوسه کاریتون نداشت، میگن کوسه گاهی اوقات با آدم ها کار داره چیزایی نمو کنه علا کلا. ولی اگر شما بخواید یک کاسه آب دریا رو بیارید بالا چی میشه؟ محدود میشه، خلق نمیشه، خلق سر جاش محدود میشه. این حد میشه ماهیگر. و من چه کردم در اینجا؟ من جائل، من فائل، من در اینجا چه کردم؟ آمدم به این وجود بسیطی که آب دریا هست، آمدم حد زدم، وجودی که دست نزدم، درست شد؟ پس بنابراین مسئله جائل و فائل حق تعالی، این جعل و این فعل به ایجاد ماهیت برمیگردد، منتها از اون جایی که ماهیت بدون وجود عدم است، از او تعبیر به جعل وجود خورده، جعل وجود ماهیت، نه جعل وجود سر. وجود سر که سر جاش بود، جعلی نداره، خدا که نمیتونه خودش اعدام کنه، همونطوری که خدا نمیتواند خودش را اعدام کند، خدا نمیتواند ثانیه برای وجود خودش به وجود بیاورد، ثانی نمیتوانه. لذا اینجاست که مسئله وحدت وجود در همه مظاهر به یک نحو چیه؟ مستقر است، به یک نحو ظهور داره، به خاطر این قضیه است، چون وجود جائل در همه مظاهر حضور داره، جدا نمیشه. تصور کنید
سيدة لماذا لا نستبدل مثلا كلمة جعل المهية ثم نقول أن المهية هي غير خارج عن الوجود؟ ونقول من الأول أن الجاعل والفاعل يجعل الوجود المتشخص والمتقيد بدون لا يعني أنتم أدخلتم
المتشخص والمهية، وجود المتشخص يعني وجود المهية،
يعني أن يكون حتى تعبيره يكون يعني حتى ظاهر لفظه يكون لا إشكال فيه حينئذ.
لا
الوجود الوجود المتشخص
من لا التعبير هو بهذا الشكل، يقول وما يترتب عليه اولا وبذات ليس الا نحوا من انحاء الوجود الشيء، نحوا من انحاء الوجود
يعني المتشخص يعني غير المطلق،
لا ماهيته، لا ماهيته ومثلا ينفي هذا، يعني كانه ياخذ شيء من وجودي ويظهره ويبرزه خارجا. احنا لا وهنا نقول ان بس اولا و بالذات اثر الفاعل هو نحو من ان وجود الماهیه، یعنی يتعلق الغرض و يتعلق هذا الفعل و الوجود به وجود الماهیت، و هذا وجود الماهیت احنا نسميه به نحو من انحاء الوجود،
نعم غير خارج عن الوجود. بقول لك لعل هو ناظر للرد على القائلين بإصالة الماهية في هذا التعبير،
نعم ليس
مقابل
المكتب، نعم نقول اذا مثلا احنا مثلا نشوف هذا بحسن الزعم، خب طبعا نعبر عن هذا بهذا لاستغنائها عن الجهل و تأثیر، به خاطر اینکه ماهیت مستغنی از جهل و تأثیر. خیلی آغاز، البته خیلی به اصطلاح آغازش در این که جهالیش نیست، خودش میگه والفعل و تکمیل لال وجوبها، نه اینکه ماهیت واجب است و فعلیت شدیده، بلکه اینقدر بیچاره و بدبختی که به حساب نمیاد، بل لفرط نقصانها، اینقدر این ناقصه و اینقدر این بتون دارد و مخفیست، و غایت و ضعفها و کمونها، اونقدر این ضعیف است، یعنی صرف نظر از وجود شما ماهیت را در نظر بگیرید، این عدم محض است. به جای یکی هزار تا زید بیارید، تا صغرا خانوم و اصغر آقا با هم ازدواج نکنن، این زیدهایی که تو ذهن شماست وجود خارجی پیدا نمی کنن. ولی هی بشین زید و عمر و بکر و خالد و فلان، درست نمیشه آقا، این کار میخواد. بایستی که ازدواج، این تصور ماهیت، این موجب درست جناب آقای این بله تصورات مختلف موجب وجود خارجی این تصورات چه نخواهد شد. درست به قول مرحوم مولانا میفرماید کی کند دانستن سرکنگبین دفع صفرای نگار نازنی. دانستن فایده نداره، عمل کردن مهمه. دانستن نتیجه ای نداره. هزاری ما بشینیم هی به معنایی رو در ذهن خودمون مرور کنیم، اینها چیه؟ هی به ماهیت اضافه کردیم، وجود ذهنی را هی اضافه کردیم، اما خارج که در اینجا انجام نمیشه. ول وجود و قد مرت الاشارت و الى انهو، وجود قبلا گذشت. مما یتفاوت و شدتن و ضعفن، از نقطه نظر شدت و ضعف و کمال و نقص دارای مراتب متفاوته. وجودات مجرد شدتشون بیشتره، وجودات ماده ضعف و نقطه نقصان مادی دارن. و کل ما کانت الوجود اقوا و اکمل، در هر جا که وجود اقوا و اکمل است، آثار مترتبه بر او هم اکثر است. از الوجود و به ذاتهی مبدأ للاثر، وجود به ذاته مبدأ برای اثر. فقط یکون و لماهیت واحده منفوع واحد انها من الوجود و ظهور. گاهی اوقات برای یک ماهیت و یک مفهوم واحد انها مختلفی از وجود و ظهور باشه. یه ماهیت، یه وجود، وجود مادی داره، جسم، همان ماهیت وجود برزخی داره، همان ماهیت وجود ملکوتی داره. و حلوم مجرا زید زید است در مراتب مختلف. مرتبه مادیش همین است که دارید میبینید، مرتبه برزخ داره، ملکوت داره، تا اونجایی که به جاهای متفاوت برسه. و اطوار من الکون و الحصول، اطواری از کون و حصول دارد که بعضیش اقوای از بعضی است. و یترتب علی بعض من الاثار و الخواص ما لا یترتب علی غیره، بر بعضی از اینها آثار و خواصی است که بر بعضی دیگر مترتب نمی شود. فکما ان الجوهر معنا واحد. و دیگه
در ذهنی
بله اونم اثر داره.
وجود ذهنی
فهمید
که
فریده از وجود ذهنی، شالا بعد اون بحثش، الان فعلا بله اون
وجود ذهنی. اثر وجود ذهنی بیشتر یا اثر وجود؟
وجود همش مال وجوده. وجود
اثر، حالا اثر کدومشون
چنده؟ وجود ذهنی قطعا اون اثر بیشتر داره دیگه. مردم خیال میکنن که وجود خارجی اثرش بیشتره، اما اون کسی که یه نگاه به یه طرف میکنه، طرف رو به دیوار میچسبونه، اون چیکار کرده؟ با همون ذهنش آمده این کار انجام داره دیگه، با همون نیتش آمده تصرف میکنه، به خاطر شدت اون وجود ذهنی است. که البته اون وجود ذهنی خودش به تنهایی کار انجام نمیده، با تصرف نفسه. یعنی نفس است که در اون وقت اینجا ابن فارس خیلی میگه یا نفس ان القت هواها و استمرت قواها تساعدت تا یا عدو کل قوتی. بله، نفس را اگر شما هوا را ازش بگیر و هوا هوس اینها همینطور بالا میره بالا تا بر همه قوا برتری پیدا میکنه. این نفس با توجه به همون وجود ذهنی میاد این کار انجام میده که از او اون عرفا در عرفان زی تعبیر میکنن به همت عارف، میگن العارف و یا عملو به همت. همت یعنی با اون نیت، اون ارادش، اون قصدی که انجام میده.
مردم خودشون قبول دارن که وجود ذهنی اثر بیشتری داره. حالا دیدنی الان از این اثری شدیدی که برای وجود ذهنی قائل
شدیم، نه فعلا بحث در این است که وجود ذهنی اون اثر خارجی رو نداره. یعنی الان بحث ما در وجود ذهنی فقط نفس صورته، صورتی که در ذهن میاد. وقت یه وقتی این نفس میاد به این صورت، روی این صورت کار میکنه، اونجا این مسئله وجود خارجی مطرح میشه. خیلی بحث ها مطرح شد.
مرتبه ظریفی از مراتب وجود نفسی است. پس ما بحثمون در اینجا فقط صرف صورت ذهنی است، نه بحث وجود نفسی. ما بحث وجود نفسی رو مطرح کنیم در اینجا.
در بحث نه، فعلا بحث وجود ذهنی.
چه صورت؟
به صورت آثار خارجی رو نداره.
آثار خارجی نداره. آثاری هم که ما متنقل هستیم، این فهمش شما در اونجا صادق است. مال نفس مرادر عالی نفسه. به وجود ذهنی رفت
نداره. چرا دیگه؟ وقتی نفس میخواد کار انجام بده با وجود ذهنی انجام
بده. اون به نقشه رو پیاده میکنه. مثل نقشه‌ای که مهندس برای خانه به ذهنش ترسیم کرده. کار مال عمل و بناست در خارج رو نداره.
بله. و هر وجودی همینه. هر وجودی همینه. خود وجود خارجی هم همینطوره. وجود خارجی هم همین به اصطلاح یه صورتی است که در خارج انجام میشه.
ما خب میگم نزاع نداریم بس با اینا سر قضیه نفس وجود ذهنی ما.
نه بس بس در خارجی بودن و اثر داشتن و نداشتنشه در اونه. و الا در
اصلا مال خود وجود ذهنی نیست بازم. باز مال نفسش فراموش شما مال نفسش.
اون میشه خارج دیگه. نه میگم با تعریفی که ایشون کردن در اینجا با تعریف کردن ما باید یه شقی در اینجا باز کنیم. او این است که اگر این وجود ذهنی رو از باب ترتب آثاری که بهش مترتبه این میشه وجود خارجی، این دیگه در بحث وجود ذهنی دیگه در اینجا نمیاد. پس بنابراین این بحثی که مرحوم آخوندن اینجا میکنن برای نفس نقش بستن در ذهن همین بدون اثر و بدون جهت عماله و فعاله ای که این میتونه انجام بده.
یعنی وجود علمی هذا المقدمه التي
نظاری ندید در این نقطه
نده؟ دعوا ندارم این نقطه
توجیه شما برای کلام آخون فهمیدیم ظاهرا وچی اصلا نداره توجیه. این اصلا نیم برامت مبنیدی فهمیدیم نیم چه توجیه کردیم فرمایش که اصلا فهمیدن که ماهیت بی نیاز از جهل هست. شما فهمیدیم که جهل برای ماهیته نه برای وجود.
نه
ماهیت فهمیدن که جهل برای وجوده و ماهیت اصلا قابل جهل نیست، بی نیاز از جهل.
دو حالت میشه. یه وقتی ما جهل رو به ماهیت میزنیم بنابرای قائله و اصالت ماهیت، یعنی اصلا وجود میشه امر اعتباری. وقتی وجود شده امر اعتباری در واقع جهل ماهیت خوده. اعتراضی که در اینجا میشه میگن که قبل از این جهل خود ماهیت هم ممکن حضور داشته باشه در ذهن شما. میگیم نه، اون ماهیت مقامش مقام ثبوت و تقرره. وقتی جهل به ماهیت میزنه این ماهیت رو در خارج به یه نحوی در میاره که شما انتزاع وجود را ازش میکنی، نه اینکه واقعا ماهیت موجوده. ماهیت در خارج متقرر است. بالاخره بین ما و خدا باید فرقی باشه دیگه. اومدن اینجوری بین ما و خدا فرق انداختن که وجود را به خدا نسبت دادن، چون خدا ماهیت بر نمیداره، ماهیت را آبودن به ما نسبت دادن. من چی؟ اتخذت بنات و علاول بنات و علاکمال بنی علیکم البنات و لهول بنات، نه بنات، بنات رو به خدا چیز کردیم نسبت دادیم، پسرها رو بعدش درست شد. بالاخره باید با خدا یه فرقی داشته باشیم. این فرق در کجاست؟ این فرق در این است که وجود مال اوست، ماهیت مال ماست. اون وقت کلام مرحوم حکما در بحث اصالت وجود این است که وجود مال هر دوست. تفاوت در این است که او ماهیت ندارد و ما ماهیت داریم. خب پس جل به چی میخوره؟ جل به وجود میخوره، جل به ماهیت میخوره. این که اینها میگن جل به وجود میخوره در مقابل اون اصالت ماهیتی هست که میگن که ماهیت در خارج متقرر است ولی ماهیت در خارج موجود نیست. شما انتظار وجود میکنید از ماهیت ولی ماهیت در خارج موجود نیست. این ماهیت ها هستن و بعدم از ذهن میرن. پس کو وجودش؟ پس این تقرری بوده که این تقرر آمده ثابت شده، اسم ثبوت میذارن، یعنی وجود میترسن اسم، و بعد هم این ثبوت هم از بین میره. حکما میگن نه، جل میخوره به وجود، یعنی اونچه که در خارج هست وجوده و درستش هم همینه. یعنی ما غیر از وجود در خارج نمیبینیم، وجود ذات میبینیم و وجود اعراض میبینیم. منتها ماهیت را میگن امر اعتباری است. ما نسبت به این قضیه بیانی داریم که میگیم که ماهیت که امر اعتباری است، ماهیت نفس همون وجوده، نفسم. پس بنابراین هم خود ذات و هم عوارض ذات که از او تعبیر ماهیت میکنیم همه جزء وجود هستن. خارج از وجود در اینجا چیزی نیست. با این بیان وقت دیگه کلام مرحوم آخوندم قابل توجیه. تعدد نمی کنه، در اینجا تشویق به اصلاح میکنه. بله در اینجا، خب در اینجا فرض کنید که ممکنه فرض کنید یه زنی بگه که من سلب این حقوق از خودم کردم، تو منو با هم ازدواج کن پیش من نیاز شب نه. یا اینکه فرض کنید که بگه راجب نفقه من چیز ندارم، من چیز ندارم، خودش شخصی است که متمکنه. یا نسبت به فرض کنید، خب در اینجا چی؟ مثلا نه، در اونجایی است که این مسئله خود انسان میره جلو و بعدم با وعده‌های تو خالی بیا فلان این حرفا چی بعد دیفه میزنه زیرش. این خدا میگه نامردیه شما میخواید با ولی یه زنی خودش میاد یا اصلا ما میخوایم میمندن پیش فرض کنید که پیش یا مثلا ان امرأت و هبت نفسها من لبی، اون دیگه مثلا عدالت این تو خودت خواستی دیگه، تو خواستی اینون. حالا فرض بکنید که 4 شب میشه 9 شب، یا فرض کنید 13 شب، یه وقتی چون پیغمبرم داره که مثلا 13 تا یه وقتی بوده، البته بعضی میگن تا 13 تا رسیده، نه که در زمان واحد مثلا 13 تا بوده. یا اینکه فرض کنید که داریم که میومدن پیش امام حسن، خب بالاخره امام حسن خوش قیافه و خوشگل اینها بوده، مثلا بالاخره گفتن نیتشون هم خب خیر بود دیگه، آتش جهنم حرام بشه بهشون، خدا شانس بده علی کل حال. بالاخره اونم امام حسن هم خب ردشون نمیکرد. یعنی من همونطوری گفتم اصلا فرهنگ سابق اینطور نبوده. چطور الان یه نفر بیاد ازدواج کنه میگن ای خب ازدواج کنه چطور؟ آره عادی است دیگه، خب زن بگیره دیگه بیچاره. خب اینکه در سابق تعدد اصلا جزء فرهنگ بوده، بد نبوده، قبیح نبوده، مثلا عادی بوده. لذا از نقطه نظر ازدواج هم مردم خیلی راحت بودن، مثلا راحت مثلا ازدواج میکردن، حتی مثلا بزرگا با مثلا 15 ساله 20 ساله، چون مثلا خودش اولا میخواد و برای یه مسائلی مثلا حالا یا مالی داشته یا مثلا فرض کنید یا سرپرستی نداشته. الان خیلی حالا جامعه خیلی واقعا گرفته،
مثلا نخواسته
حساب کردن. بله بله، مثلا گفتن بعد مثلا عاقل باشه نسبت به این اصطلاح چیز اینها. بعدم فرض کنید که اگرم حالا چیز میشد، مثلا طلاق هم یه امر عادی بود، مثلا دلش نمیخواست و برو فرض کنید که با هر کسی که مثلا میخوای ازدواج کن، یا مثلا میمرد راحت میرفت ازدواج میکرد. ما نداریم که مثلا این زنی مونده باشه، زنی مونده باشه. خلاصه از نقطه نظر اجتماعی در اون زمان گرفتاری از نقطه نظر زوجیت کم بود. متاسفانه الان با این فرهنگ غربی که آمده در همه ممالک، حتی ممالک عربی، البته در سعودی و اینها نه، ولی مثلا در لبنان این مسئله هست، در عراق کمتره، ولی در این مسئله در عراق هم، در ایران که خب خیلی مسئله خیلی شدید در ایران، بازم الان یه خود بهتر شده، یعنی بعد از اینجا. و این مسئله اصلا موجب شد که از اون طرف آمار خیلی آمار چیزها بره بالا و از اون طرف فساد بره بالا، فساد بره بالا. و چرا خب زنا داره میکنه دیگه، شخص داره زنا میکنه. و این یه مسئله است که واقعا این قضیه واقعی است. البته ما چون در ارتباط با افراد هستیم، بازم شما باید تمومیش باشید، ولی خب بالاخره خب من در جریانم دیگه، من واقعا خب احساس نیاز میشه، خب آدم چیکار کنه؟ یعنی بنده میتونم بیام به یه نفر بگم آه بیا برو فلان زنه بگی، پدر منو درد میگاره، زنش و باباش و همه چی خونم رو میبرم، من نمیتونم چیز کنم. این اصلا در حالتی که خب مراجعه ما خیلی زیاده، صریحا دارم بهتون میگم واقعا مراجعه شما نه، خب بالاخره یه واقعیت دیگه، خب ما که با واقعیت نمیتونیم مبارزه کنیم، مقابله که ما نمیتونیم واقعیت کنیم. وقتی که فرض کنیم که زن نیاز داره و داره در نام نیازش به من مینویسه، خب حالا من چیکار کنم؟ من واقعا من ناراحتم دیگه، یعنی یه مسئله ما الان بندگان خدای عده‌ای هستن و خیلی ها عفیفن، هر کسی نمیتونن رجوع کنن، با آبرو هستن، با خانواده هستن، یعنی تو خیابونی نیستن، اینا که باید بکنیم که افراد محترم و فقط یک ابراز محبتی میخوام، یک احساس این که اسم شوهری بالا سرشون هست، گاهگاهی حالا شوهر بهشون سر میزنه، دلشون خوشه، این که خب حالا مثلا فرض بکنید که توجهی که افراد مثلا بهشون میکنن ها، یا این که خودشون فی حد نفسه به همین مقدار قانعن، به همین مقدار قانع. این هست. حالا در سابق فرض بکنید که بوده پیغمبر میاد مسیح مدین، آی فلان دختر شوهر میخواد، کیه این که بالا میشد از اون وقت همونجا فرمایید پیغمبر اونو بغلش در نبود. خب بوده و اشکالی هم شد، زنده میمد پیش پیغمبر، یا رسول الله من شوهر میخوام، وایسا اینجا تو مسجد یکی وایساده دم در، کی حاضره؟ اینم خصوصیاتش. خب بالاخره یکی با میشد و این بالاخره صابون رو به تنش میمالید و یا علی میمالید چی میگه، حالا یا زن داشت یا نداشت. و در بین علمای سابق هم داریم که مثلا یه همچنین مسئلهی بوده، همچنین قضیه بوده که خودشون اقدام میکردن، خودشون پیشنهاد میکردن، ولی الان اینطور نیست. الان اینطور نیست، وقت دیگه این مشکلات هست، مشکلات و ناراحتی ها و فلان، در حالتی که در اسلام شرط اولیه برای زندگی و سلوک آرامشه. یعنی درست برخلاف اینی که ما الان یه تصویری داریم از چی، باید با آرامش باید سلوک کرد، با راحتی باید سلوک کرد، با آرامش باید انسان این چیز کنه، این به اصطلاح امور رو انجام بده. و یه همچین چیزی که حتما انسان بر خودش یه چیزی را حتم کند. و حالا یه وقتی مسائل هم بطوری گفتن مسائل مجازی است، اعتباری است، یعنی در واقع یک نوع تمایل مصنوعی است به واسطه بعضی از اغراض و جهات پیدا میشه، اون اصلا برای سالک خوب نیست، مثل ضرر هم داره. یه وقتی نه اصلا واقعا یه نفر مشکل داره و اصلا فرض کنه که مشکل داره، اصلا مشکلات خانوادگی که الان مشاهده است، بسیاری از این مشکلات برگردش به بعضی از روابط برمیگرده دیگه. وقتی یه نفر واقعا مشکل داره ما بهش بگیم همینطوری در این اشکال بما، نه هم چیزی رو نمیتونیم بگیم. مرحوم آقا من به یک نفر میدانم، به یک نفر، به بقیه نه، به یک نفر گفتن شما برو ازدواج مجدد کن، اون یه نفر رو من میدانم اسم میبرم، ولی به بقیه خودشون اومدن گفتن تو میسیار کن، همه هر کی گفته که آقا به من گفتن، از نقطه نظر من این مسئله مردوده، چون من در جرم از خدا آقا هم پرسیدم. بعد میومد طرف میگفتش آقا بنده تمایل دارم میخوام فقط شما اشکالی ندارم، به بعضی هم البته نه میکردم، اون طرف هم هست نه، ولی به کسی نگفتن که شما برو فرض بکنید که اضافه، در این حال که به اعتقاد من نظرشون این بوده که بایستی که اگر زنی مثلا نیاز داره و از تحت تکفل قرار این نظرشون بود، من دارم میگم. یا اینکه اگر مردی واقعا از نقطه نظر مشکلات بزد مشکلات رو داره، بعد این قضیه رو به عنوان یک درمان بایستی که مسئله رو بایستی که مورد توجه قرار بده، اینم نظرشون بوده، من باشون صحبت کردم دیگه، خواهرات خودشون نمیدن اعلام کنن، خب بالاخره نظرشون این قضیه بوده. حالا ما اون مسئله رو آمدیم دیگه مطرح کردیم دیگه که به اصطلاح داییم به اصطلاح شبهه ای نباشه، حالا دیگه صلاح من بکرد به خیش با صحبت
من
آخر از اون نخلی
تکبیری
نمیخواد، نخلی
تکبیری
نمیخواد،
در
حد درگرش
از جهت محبت
نمیتونه آید. اون بله، اون هست، بله، فقط اون امکان نداره. خود پیغمبر به زناش اینطور بود، ماریا رو بیشتر از بقیه میخواست دیگه. حالا به هر جهتی میخواد بگید، به جهتی که از نظر بسته، خب وقتی مرد ببینه خب یه زنش اطاعت میکنه یکی اطاعت نمیکنه، خب اونو بیشتر میخواد. یا فرض بکنی که خصوصیات دیگه، بالاخره یه مسئله ایست که مسئله ازدواج یه قضیه ایست که قسمت مهمش به واقعیت ها و تمایلات و اون خصوصیات نفسانی برمیگرده. مثلا شوخی نداریم که با فرض کنید یه عجوز فی القابره 90 ساله با یه فرض کنید که 18 ساله یکیه، اگه یکی باشه خیلی احمد خیلی آدم بعد فرض کنه که حالا میگه که نه بعد اینجا عدالت من شنیدم، جدی میگم شنیدم یه بنده خدایی به خاطر خدا حالا آمده یه کاری کرده، یه کاری مثلا چیز کرده، حالا آمده یه یخش رو گرفته که بعد اینجا عدالت ما رو بکاره. تا که تو خیابون بودی سوپو برده میده بنده تو خاک ببرد، حالا من اینجا آمده نه با یه شب بوده یه شب اینجا دیگه.
اون جوانان
ایرانی از بیشتر سابقه بالا زمین می‌گیرن، ما 10 میلیون دختر در ایران خواهیم داشت که به اصطلاح پسر نیست که این کار اینو چیز.
مثلا اگر فرض بزرگ نباشه تکلیف اینا چه؟
خب بله دیگه، خب دارید می‌بینید تکلیفشون چیه.